بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلطی آنجا شروع کنید. شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اثر وضع بود و دیروز که دیروز بحثی که شروع کردیم گفتیم وضع در اصطلاح اصولیه به سه معنا به کار میره. یه وضعی است که معروف به وضع مصدری، یه وضعی است که معروف به وضع اسم مصدری یا اثر وضعه، یکی هم وضعه که مقابل موضوع الله. وضع مصدری اون عملیت واضح هست، به واضح دقیقا چه کار کرده، اینو میگن وضع مصدری. وضع اسم مصدری اون نتیجه عملیت واضح هست، که واضح با این عملی که انجام داده چه نتیجه از این عمل حاصل شده، این وضع اسم مصدری. وضع مقابل موضوع الله اون معناییست که واضح قبل از قرار دادن لفظ در ازای معنا قرار در لحاظ کرده، اون معنای ملحوظ اولیه واضح میشه وضع مقابل موضوع الله. کما اینکه همون معنا بعد از قرار گرفتن لفظ به ازایش رو میگن موضوع الله. پس وضع ستمان مرحوم آخون در کفایه وضع مستعی رو اصلا متعرض نشد و راجع به عملیت الواضح که حقیقت این عملیت الواضح چیست هیچی نگفته. وضع اسم مستری رو توضیح داده که اون رو هم توضیح داده به اختصاص لفظ به معنا و ارتباط و خاصون بین لفظ و معنا. واضح حالا اون عملیهی که انجام میده، هر عملیهی که باشد به دنبالش یک رابطه خاصی بین لفظ و معنا ایجاد میشه، به گونه که هر وقت شما لفظ رو میشنوی بدون قرینه به اون معنا منتقل میشه، رابطه عمیقی بین لفظ و معنا ایجاد میشه. که تا حسن و قبح ها، زیبایی ها و زشتی ها بین لفظ و معنا به هم سرایت میکنن. وقتی اون معنا را دوست می‌داری اون لفظ را هم دوست می‌داری، ذکر و علیه میشه عبادت. وقتی اون معنا را بدت میاد از لفظ هم بدت میاد، نیمه اسمت چه بدون شعر و یزید چون فرد بدت میاد، این علتش اینه. بین معنا و لفظ به اصطلاح اون سرایت می‌کنه، حسن و قبح. این وضع اسم مصدری یه همه تکوینیه، یه امر خارجیه، یه حقیقت خارجی است.
دلیلش
این در خارج وجود داره، اعتبار نیست. این که
حالا اینکه کسی علم وضع امر نداشته باشه،
نه، این که اون منشأشه. وضع اسم مصدری از کجا ایجاد شده؟ مثل همه اسم مصدرها از چی ایجاد میشن؟ مصدر. مصدر میشه خود اون نتیجه مصدر میشه اسم مصدر. وضع اسم مصدری منشأش وضع مصدری است، ولی به هر حال خودش یه امر تکوینی است. یعنی وضع مصدری موجب یه امر تکوینی میشه به نام وضع اسم مصدر.
دلالت عقلی میشه.
دلالت کی بر کی؟
دلالت اون لفظ بر اون معنا.
دلالت لفظ بر اون معنا امر عقلی نه. دلالت لفظ بر اون معنا که کاری به اسم مصدری نداره، اون مصدریه. بنابراین دلالتش هم وضعی میشه. کاری نداره. وضع اسم مصدری که اثر عملیت واضحه. اثر این دلالته، اثر این انتقاله، که همون انتقال حسن و قبح و این هاست، اون اختصاص هست، اون یه امر تکمیلی و خارجی است، ولا دلالته یا اون خود عملیت رو وضع
هست. این
حرف شهید صدره که ما قبول داریم، یکم سب کنیم بگیم بذار شهید صد وضع مستعی و هم تکمیلی من هم کنیم. یه قرنحکید باش تکمیلی دیگه. وضع اسم مستعی اندلکل تکمیلیه، چون بلوجداد میبینیم که این حسن و قبح ها داره تکوینم چجوری میشه بگیم سرایت میشه نمیفهمیم. وضع مصدری اختلافی که تکوینیه یا اعتباری. در حقیقت وضع مصدری یا اون عملیت الواضح پنج نظریه است که طبق سه نظریه وضع مصدری امری اعتباری و طبق دو نظریه امری تکوینی است. این پنج نظریه عبارت بودند از جعل اللفظ علامتن علال معنای المعنا، چونش میگم مسلک علامیت. جعل الملاز که بیشتری ها میگن آشمان حسین اصفهانی، امام، عاشق جواد تبریزی، این همه علامیت هم های خوبی. مسلک دوم جعل الملازمه بین اللفظ و معناست که مسلک آغازی های اینجا هم باز اعتباری، جعل اعتبار لازم است. مسلک سوم تعهده، تعهد الواضح به دو قضیه، که واضح متعهد می شود که هرگاه لفظ رو گفت بدون قینه معنا رو اراده کنه، هرگاه معنای رو خواست اون معنا خواست رو کنه بدون قینه لفظ رو بیاره، که مسلک خوییه. به این هم میگن تعهد، این هم اعتبار، اعتبار الواضح.
تو مسلک علامیت اسم آقای خویی برده؟
گفت نه نه آقای خویی پس اشتباه گفت. امام هست، اصفهانی هست، عاشق جواد هست، اینا علامیتی هست. این سه مسلک وضع مصدری رو اعتباری میدونه، دو مسلک هم هستن که وضع مصدری رو تکوینی میدونن. یکی مسلک تنزیل، تنزیل و لفظ منزلت المعنا، که مسلک آخوند خراسانی است. آقای سیستانی هم تو عرافت از این دفاع کرده و قائل شده. یکی هم مسلک قرن اکیده که مسلک خود شهید صدره، که عملیت الواضح رو قرن اکید بین لفظ و معنا برقرار می‌کنه. طبق این دو مسلک، این قرن اکید و تنزیل، حقیقت الواضح میشه یه عمل تکوینی. این هم هست. خب یه نکته هم از آخوند بگم، این دو سخط کفایه تموم شه، بعد بریم سراغ این بحث. دو تا نکته، یکی اینکه آخوند چرا وضع مصدری رو بحث نکرد، چرا هیچی راجع به عملیت الواضح نگفت. این که بگید نمیدانست یا اینجا نظری نداشت، این حرف غلطیه، چون از حرفاش در بحث استعمال لفظ فی اکثر من المعنا به خوبی در میاد که حقیقت وضع را تنزیل میداند. اصلا کل کسانی که قائل به استحاله استعمال لفظ در بیش از یک معنا هستن، همه اینها هم حقیقت وضع را هم حقیقت استعمال را تنزیل میدانند، که تو بحث خودش میدانند. اما بحث نکرده اینجا. چرا؟ مرحوم آقای بروجردی هم میگه، میگه فرار از بحث کرده، چون اگه الان هر کدوم از این مسالک رو حتی مثلا مختار خودشون بگه، فوری باید اثبات کنه، اشکالات جواب بده، یه بحر طویلی میشه. و چون تو وضع مرحوم آخوند ثمر رو فقط تو قضیه موضوع لحام، موضوع لخاص حیات میده، میخواد بره رو اون زوم کنه، به همین جد وارد بحث وضع مصدری نمیشه. این نکته. نکته دوم در بیان، خب اینو بزن نقل کنم بعد نکته دوم، یا میخواید دومینم بگم بعد نمیگم. به نظر میاد این حرف حرف درسته بید، درسته که وضع مصدری اون اثر رو نداره، ولی تو استعمال تعیین کننده است. شما اگر حقیقت وضع مصدری را علامیت، تعهد، جهل الملازمه یا قرن اکید بدانی، استعمال لفظ در بیش از یک معنا دیگه محال نمیشه، فقط خلاف ظاهر میشه. اما اگر حقیقت وضع را تنزیل بدانی، بعد استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال خواهد شد. همچنان که همه اینهایی که تنزیلی بودن، چه خدا خود، چه مثلا سیستانی کلام هست، چون اونایی که قبلشون بودن و تنزیلی بودن، همه قائل به استحاله هستن. بنابراین این وضع مصدری بحث بی حاصلی نیست. آره بازم همین تکمیلی بودن باعث استحاله نمیشه، تنزیل باعث استحاله میشه، ولی تکمیلی که قرن اکید باشه باعث استحاله میشه. شما من یه ساعت شد نم خلاف ظاهره، بودا خلاف ظاهر وقتی قرینه بود ازش رفعیت میکنی، اما محال رو با وجود قرینه هم نمیتونی بپذیریش. ثمره مال استعمال لفظه، مال اونجاست، مال خود اینی، ولی این توی استعمال تعیین کنه. بعد فکر کردم چجوری اینا رو بگم و اینا دیم، الان من میام پنج تا مسئله بگم این دایتون در میاد. همون قضیه که ثمره هست بحث کنیم، ثمره بین تنزیل و غیره ها هست. ما یکی از اون غیره ها رو که قائلیم که مسلک علامیت توضیح میدیم کامل، قرن اکید شهید صدر رو هم و حالا یه خوده میگیم اشکال شهید سر بلامیت، بعد میریم جلو. حالا بعد اگر بعد دیدیم آقای شهیدی بیشتر وایسا یه استعمال که میرسیم، چون دوباره هم از وزن سر کنیم دیگه بقیه اقوال اونجا میگیم این وای هستا. خب دیگه همین رو گفتیم. یه نقطه دیگه هم تو کفای این دو خط هست، میگه من بین وضع اسم مستری رو دو تعبیر ازش دارم، بین وضع اسم مستری رو که تکویدی بود، یه گروه تعبیر کردن اختصاص و لفظ به معنا، گروه دیگری معنا کردن تخصیص و لفظ به معنا، مثلا قوانین فصول یا تخصیص نوشته، کفایه اختصاص نوشته. آخون میگه اینی که من اومدم تعبیر کردم به اختصاص، سرش اینه که چون وضع توی تقسیم دیگه تقسیم میشه به تعیینی و تعیینی، اگر من میومدم به تخصیص معنا میکردم محدود میشه به وضع تعیینی، اختصاص معنا کردم تا صحه تقسیم او به تعیینی و تعیینی، چون اختصاص ممکنه ناشی از کثرت استعمال یا به تعبیر شهید صد عامل کمی باشه، نمیش میگن تعیینی، ممکنم از ناشی از تعیین واضح یا استعمال به دایر وضع باشه که به میگن تعیینی، مطابق به تصریح باشه میشه تعیینی تصریحی، به استعمال به دایر وضع باشه میشه تعیینی استعمالی. پس اینه که من تعبیر کردم به اختصاص از این بابه، به خاطر اینکه هر دو قسم را شامل بشه. این هم راجبی
استاد آخون در مورد حقیقت وزن و همون استعمال لبکشن مرمون همون که حقیقت لفظ صرف علامیت نیست،
تنزیل کرشی میشه. وقتی که شما حقیقت وزن رو عملیت وزن رو تنزیل بدانی،
این نشونه که آخون تنزیل بدانی،
من هم کنم همین رو میگم
آخون رو رفت نکرد،
رفت نکرده خب، ولی اومده اونجا ازش استفاده کرد، یعنی هیچ جا تنزیل اثبات نکرده، هیچ جا اثبات نکرده، اقوال مقابل تنزیل رو اصلا مطرح نکرده، وضع رو که شروع کرده رفته رو اسم مستری و بعد هم رفته سراغ همون وضع موضوع الله، وضع مستری اصلا مطرح نکرده، ولی چون بحث استعمال مبتنی بر این بوده از اونجا میفهمیم که حقیقت وضع رو تنزیل میدونسته. این هم راجبی. خب عرض شد که این باشه با یه خورده از شهید صد بگم تا اینجا الان که اشکال نیست دیگه، کفایش تموم شد، بیایم به شهید صد یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اولین نظریه که مختار ما هم هست و طرفدارش هم زیاده، نظریه علامیت، اینو توضیح بدیم چون اینو توضیح ندیم دیگه خیلی دیگه خیلی کنیم. نظریه عملی، نظریه علامیت، یه تبیین آشمند حسین اصفهانی داره، یه تبیین آشف جواد داره. اول مشترکات رو میگن بعد اختلافش رو میگن. اینا میگن که شما میایی مثلا برای تابلوی راهنمای رانندگی رو دیدید، یه تابلو میزنن تابلوی خطر، این تابلو خودش که خطر نیست، رابطه تکوینی هم بین او با خطر برقرار نیست، بلکه این علامتی است بر این که این جایی که ما قرار گرفتیم یک خطری وجود داره، درسته؟ علامته برای انتقال معنای مورد نظر کسی که اون مطلب رو میخواسته به شما منتقل کنه. در الفاظ هم همینه، واضح میخواد یک علامتی برای این هیکل بزنه. شما بینید خونه پنج نفر شیش نفر قد و نیم قد اینجا قدم میزنن، بعد برادر و خواهر و کس و کار و خب حالا چی صداشون کنم؟ برای هر کدوم یه علامتی قرار میدیم. این لفظ علامتیست برای نشون دادن مقصود، معنی و مفهوم فرق داره، مفهوم ما یفهمه، معنی ما انیه است، یعنی ما قصده است، مقصوده، معنی مقصوده، انیه قصده، مفهوم ما یوفنه، مفهوم همیشه لفظه تو ذهنه، چون فهم در ظرف ذهنه، مفهوم همیشه ذهنی، ولی معنی همیشه ذهنی نیست، بستگی به قصد شما داره. مثلا شما دیم بگید خونه 7-8 تا بچه داره، 7-8 تا بچه شد داره و 7-8 نفر تو خونه هستن، میخواد بگید من کی رو قصد کردم، هیکل فلان را یا بهمان رو، میای با اون علامتی که برای او قرار دادی او را صدا میکنی. وضع همینه، یعنی علامتی قرار میدی برای اون، بگید بگید معنا، علامتی قرار میدی برای اون. پس حقیقت وضع علامیتی بیش نیست. حالا فرق آش محمد حسین و آشق جوال هم نه، معنی میتونه خارج باشه، همیشه تو ذهن نیست، ولی مفهوم همیشه در ذهن.
بعض هم که میخواد طرف بکنه اول معنی تو ذهنش میره و
معنی مقصوده، مفهوم ما یفهمه، مفهوم همیشه جایگاه ذهنیه، ما مفهوم خارجی نداریم، ولی معنی مقصوده. شما میتونید خارج رو قصد کنید، میتونید ذهن. مثلا وقتی که شما الان تو خونه بچه رو صدا میکنید، مقصود ذهنیه یا عینی؟ مقصوده، ولی مفهوم ذهنیه، صورت ذهنیه اونه که در ذهن شما وجود داره و فهم میشه. از آن مفهوم با مقصود یکی نیست، و معنی همون مقصوده نه مفهوم.
تو در همه اینها چون اصلا قضیه اون حکایتگری در عالم قضای ذهن اتفاق میفته، در همه اینها طرف قضیه ذهنه، منطور گاهی
حکایتگری در اون حکایتگری که مال مفاهیمه اون تو ظرف ذهنه، ولی در قضیه قصد و اراده نه ذهن نیست.
من قصد
شیخ خانم قصد ذهنی نیست،
میدونم متعلق قصد من اون معنی خارجی است، ولی اون معنی خارجی که تو ذهن من نیست
لازم نیست بیاد تو قصد.
قصد اصلا قصد
در فهم ثانیه، قصد فعل نفسه، ولی لازم نیست متعلقش هم تو نفس باشه، لزومی نداره، در فهم لازمه چون سلخش ادراکه. قصد لازم در علم متعلق باید در ذهن باشه، چون علم کیف نفسانیه و بدون متعلق هم معنا نداره، لذا معلومه به ذاتش همیشه در ذهنه. اونی که در خارجه معلومه بالعرضه که مجازن بهش معنی میگن، ولی در مورد تمامی اوصاف این دلیل قابل تکرار نیست. در علم این سخن درسته، علتش اینه که علم با نفس عالم متحده، بنابراین خودش و متعلقش و همه چیش باید در عالم باشه، ولی اینطور نیست که تمامی امور ذات و اضافه هم بگید مثل علم باید حتما به ذاتشون در ذهن باشه، به عرضشون در خارج. کی گفته؟ علمی که ما ثابت کردیم باید با عالم و معلوم متحد باشه، و چون باید متحد باشه خودش و متعلقش هم باید در همون ظرف عالم باشن، و عالم چون نفس منه پس خودش و متعلقش باید در نفس باشن، پس شیء خارجی هیچ وقت متعلق علم من نیست، متعلق من همیشه اون صورت ذهنی. اما در کل اوصاف ذات و اضافه ثابت نکردیم که باید متحده با بگو عالم باشن، تا حتما متعلقشون هم باید در عالم باشه تا به ذات و به درست درست کنیم. اینا رو دارم میگم زمینه سازی میکنم واسه طلب و اراده اونجا به درست میکنیم. به همین جهت قبول نداریم که اگر خداوند چیزی را طلب میکند یا اراده میکند حتما این یک صورت غیر متحققی باید خداوند تصور کند تا با این اون خارج و قصد کنید. چی گفتیم؟ ما در بله در صفات ذاتیه چون این ذات هم متعلقه هم که تصویر میشه باید در همون ظرف ذات بگید وجود داشته باشه، مثل همون علم که این عالمه، ولی در صفات فعلیه اینطوری نیست. لذا صفات ذات و اضافه ای که صفت فعل باشن تعلقشون به شیء خارجی هیچ استحالی نداره، چون دلیلی که ما برای استحاله علم و اینا داشتیم دیگه اینجا تکرار نمیشه. اینا نه این ذات هم و نه دلیلی بر اتحادشون با ذات داریم. اینا رو داشته باشید بعدا هم به درد میخوریم. خب پس وزن رو بکنیم جر لفظ اخوان. حالا فرق آشمند حسین و آشد جواد تو تصویر علامیت چیه؟ آشمند حسین وقتی علامه تصویر میکنه بگه جعل و لفظ علامتن علل معنا تصویرش میکنه، جعل و لفظ علامتن رو میگه، منطقه میگه جعل و لفظ علامتن علل معنا. آشق جواد تفسیر که میکنه میگه جعل و لفظ علامتن لل معنا، اون میگه علل معنا، این میگه لل معنا. ممکن شما چون فرق می کنه دیگه، فرق می کنه. جعل یا وزن وقتی که با علام متعدی میشه، حالا همه مسئله کنیم میخوام بگیم، حالا یکی رو که میگیم کامل بگیم دیگه، حالا یه جوری دعوا نداریم، حالا همه رو نمیگیم باشه، حالا یکی که میگیم درست بگیم دیگه. وقتی که با علام متعدی میشه یه معنا داره، وقتی که با لام متعدی میشه معنای دیگری داره، اصلاً اشراف بهش میگن توی ادبیات. وقتی که وزن با خدمت شما عرض شود، وقتی که با جعل داره، جعل وقتی که با لام متعدی میشه معنای تعیین میده، وقتی با لام متعدی میشه معنای تعیین میده، ولی وقتی که با علام متعدی میشه به معنای برتر قرار گرفتن چیزی بر چیز دیگری میشه. مثلا وضع علی رأسه، یعنی این رو بالاتر قرار داد، بالا سرش کنش، برتر قرار گرفتن توی تنظیم میشه. خب عاشق جواد در نقد مرحوم اصفهانی این نکته رو داره که میگه ما قبل، اول از اولش شروع کنم، وقتی میگیم وضع لفظ، وضع یا جعل میگیم، یعنی قبول کردیم که عملیت الوضع یه امر اعتباری نه یه امر تکوینی. این نکته اول. در مقابل قرن اکید و تنزیل که اونو قابل به یه امر تکوینی. بعد وقتی که میگیم وضع لفظ علامتن، اینجا جدا میشیم از مسلک جعلان بگیم ملازمه و مسلک تعهد، که اونا اعتبار رو قبول کردن ولی معتبر را علامیت ندانستن، بلکه ملازمه یا تعهد رو بگید واضح دانستن. اینم از این تا اینجا، تا اینجاش آشمند و سوی ناشجا مشکل کرد، یعنی هر دو وضع میگن، جعل میگن، یعنی حقیقت وضع را امره بگید اعتباری میدنن نه تکوینی، در مقابل دو مسلک تنزیل و قرن اکید که اونها تکوینی میدن. بعد که میان میگن علامتن، یعنی لفظ را علامت میدانن، در نتیجه مقابل قرار میان و مسلک ملازمه و تعهد که اونها اعتبار میدونن ولی علامیت قائل بگید نیستن. اما تفاوت اینجاست که وقتی که بگیم وضع لفظ یا جعل لفظ علامتن لل معنا، این وضع متضمن معنای تعیین میشه، یعنی لفظ را تعیین میکنی که علامتی برای اون بگید معنا باشه. اما وقتی که شما علا قرار میدی، اینجا علامیتی در کار نیست، موضوع و موضوعان علی در کاره، یعنی یه چیزی میاد بالاتر از چیز دیگه بگید قرار میگیره، به گونه ای که این در رتبه پایین‌تر اون در رتبه بالاتر. حالا اینجا فهمیدی؟ حرف عاشق جواد اینه، میگه آقایون وقتی که دارن وضع و توضیح میدن، وضع دارن و موضوعان له دارن، نه وضع دارن و موضوعان علیه دارن. وقتی من میگم سمیت و ولدی به اسم جعفر، من نمیخوام اسم جعفر رو مثلا خدمت شما شد ببرم بالاتر بر این هیکل قرار بدم که بشه موضوعان علیه، من فقط میخوام تعیین کنم که این جعفر علامتی برای این هیکل خارجی بشه. بنابراین استفاده از واژه علا اصلا خودش خلاف ارتکاز عرفی میشه. به تعبیر خودش براتون بخونم تو نوار 11ش میگه اینا یه وقت واسه گوش بدی نوار 11ش میاد حرف آشمندسه رو توضیح میده بعد رد میکنه میگه ما هم قبول داریم که وضع امر اعتباری است حالا شواهد هم میگم بعد ولی به نظر ما کسی که میگوید سمیت و ولدی به جعفر لفظ را برای معنا برتری نمیدهد عکس آن هم نیست اصلا اگر آن گونه بود که حقیقت وضع وضع و لفظ علی معنا بود باید به لفظ موضوع و به معنا موضوع آن علیه میگفتند در حالی که ارتکاز همه حتی خود مرحوم اصفهانی موضوع له است نه موضوع آن علیه پس بحث لام جعل و لفظ علامتن نمیدن خب حالا شاهداش هم بیاریم شاهد بر علامیت هم بیاریم شما وقتی که توی زبانهای مختلف میرید داریم الان علامیت توضیح رو هنوز به نقدا نرسید شما وقتی که توی زبانهای مختلف میرید میبینید الفاظ واحدی تو معانی مختلفی به کار میاد یا معنای واحدی تو زبانهای مختلف علامتهای مختلف وجودات تکوینی که عوض نشده عالم تکوین که عوض نشده اگر حقیقت اون عملیت و واضعی امر تکوینی می بود با توجه به اینکه تکوین عوض بگید نشده الفاظ هم نباید عوض می شود پس معلوم می شود که رابطه لفظ و معنای رابطه اعتباریه که چون معتبرها در زبانهای مختلف بگید مختلف بودن علامت هایی هم که قرار دادن مختلف بوده و چون شما از علائمی که اونا قرار دادن مثلا خبر ندارید دلالت براتون حاصل نمیشه پس وضع اینجا یه نکته مهمی هست اگر شما بیاید بگید حقیقت وضع امر اعتباری است و شاهد هم بیارید به این که در میان اقوام مختلف مناطق مختلف اینها با هم متفاوتن حتی تو خانواده های مختلف شما الان وقتی میرید توی خونه ای نمیدونید اسمی رو چون خونه درام میشناسید چی آدمی ها خونه اسمش رو نمیدید علامت رو سراغ ندارید دیگه نمیشناسید نمیتونید اسم دیگه یا اصلا علامتی که برای اون به کار بودن یادتون رفته نمیدونید اگر بگید اعتباریست با این شاهد تفاوت ملل و اقوام و خانواده و اینا جور در میاد ولی از اون ور وضع اسم مصدری امر تکوینی است بعد چطور امر اعتباری علت شده برای امر تکوینی اصلا مرحوم شهید صدر سه تا از این مسالک پنجگانه رو با همین بیان رد میکنه یعنی نقد مشترک میکنه میگه همتون بگید اسم مصدریش تکوینیه چطور اعتبار علت شده برای تکوین با قاعده سنخیت نمیسازه اگر بیاید بگید تکوینی است باید به این سوال جواب بدید که با توجه به اینکه حقایق عوض نشدن چرا زبانها مختلف شدن شهید صدر برای حل همین قضیه میره سراغ قرنکی چون فکر کنه با قرنکی هم تکوین و تکوین میشه همون مسئله هم میشه به این مقایسه تو اینا بوده تو اینا بگم رو اینو فکر کنید تا فردا عرض ما اینه قاعده سنخیت معناش مشابهت نیست سنخیتی که تو فلسفه گفتن کی معناش اینه که اگر معلول تکوینی بود علت هم باید تکوینی باشه اگه اعتباری بود تو شد کی گفته اینو؟ به چه دلیل؟ قاعده سنخیت معنی کماله گفتن علت یه کمالی داره اون کمالی رو که داره میتونه به معلول بده و معلول اگر کمالی داره اون سنخ کمال باید در علت باشد حالا یا به همون اندازه نه به علاوه باشد به همین جهتی که اجرای قاعده سنخیت در خداوند هیچ کفر و شرک و هیچی نیست چون ما میگیم اون کمالی که در معلول است در علت هم باید باشه ولو به نحوه اعلا و اشد و نامتنانی به معنای مشابهت نیست که اون چیزی که در این شبیه همون باید در اونم باشه که اگر این بود اصلا قاعده سنخیت اثبات تشبیه برای خداوند بود و قابل قبول نبود خود فلاسفه هم تصریح کردن به اینکه سنخیت منه مشابهت نیست در بحث خداوند لذا این که اثر اثر تکوینی میشه دلیل نمیشه که علت هم باید حتما امر تکوینی باشه. یک اعتباره، منتها این اعتبار آثار واقعیه دارد، برش اثر واقعی باب میشه. مثل چی؟ همه شما مگه نمیگید احکام شرعی اعتباری هن؟ های شهید سر با های شهیدی هم بدن بگید، چون های شهیدی هم طرفتار زرمرکی داره اونجا اگه خلوز هم مثل جزو باشه این از بپرسید. این های سیستانی هم داره تو عرافه این نروی که میگن. مگر شما همه نمیگید احکام اعتباری هن؟ همه مگه نمیگید اثر اطاعت و اسیان دارن؟ اطاعت و اسیان استحقاق ثواب و استحقاق عقاب، ثواب و عقاب اعتباری یا تکوینی؟ بگید کسی میگه ثواب و عقاب اعتباریه؟ اگه سنخیت به این معنا بود که هرچی اعتباری تا آخر اعتباری تکوینی تکوینی، خب احکام اعتباری، پس اثرش هم باید میشد چی؟
اعتباری.
بعد اثر که بشه اعتباری پس کمون میشه اطاعت و اسیان، اثر و اثر هم دولات بشه چی؟ اعتباری. به این ملتزمی؟ نه سب کن، اثر فعل تو نیست، اثر اطاعت و اسیانه. نزا اگر همون فعل رو شما انجام بدی، همون فعل، همون فعل، ولی کن براعت باشه، عضو داشته باشی، اسیان بر فعل شما صادق بگی نیست، استحقاق قوام نیست. نزا به تعبیر مرحوم امام خمینی جمله رو داره، اثر تکوینی چه صورت ملکوتی اسیان آتش جهنمه. دو نفر یه عمل انجام بدن، این هم انجام بدن، یکی اسیان هست یکی نیست، یکی عضو داره، این عقاب داره اون نداره. بنابراین این حرف که چون این تک اثر تکوینیه پس خودش هم باید تکوین باشه، نخیر، یک علامت قرار داده و برای این علامت قرار دادن آثار قرار داده. سنخیت مشابهت نیست که ما چون اسم مصدر تکوینی قائلیم مصدرم باید چی قائل باشیم؟ بگید تکوینی قائل باشیم، نخیر. ما میگیم مصدر، وضع مصدر یک امر اعتباری است، علامیت اعتبار و لفظ علامتن للمعناست. از این اعتبار و لفظ علامتن للمعنا ممکنه از کثرت استعمال و عامل کمی ناشی بشه که میشه تعیینی، ممکن از واضع معین انجام بشه که میشه تعیینی، ممکنه تصریحی باشه، ممکنه غیر تصریحی. این هم بگم روش فکر کنید تا فردا، ولی روش فکر کنید بعض رو فردا. حالا یه چیزی برعکس میخوام بگم، اصلا قرن اکید و خدمت شما هرسال، هم قرن اکید هم تنزیل هم حتی تعهد، اینا آثار عملیت الوضع هم، نه خود عملیت الوضع. و آوردن اینها در تعریف وضع، تعریف و شیب اثره هست نه خودش. عملیت الوضع جعل علامیت قرن اکید و تنزیل و حتی تعهد آی خویی آثار این جعل علامیت هم، و آثار این آثار هم اون اختصاص و لفظ بالمعنا و ارتباط و خاص و بین هما و صفات و اسلوبه که اونها تکوینی هستن و امر تکوینی ناشی از یه امر اعتباری باشه استحاله ندارد، کمان که توی قضیه احکام و اطاعت و سیان و ثواب و رقا هم هست. تا فرده اسم مستری اون
اثر وضع و چرا اصلا تکوینی میگیریم؟
تکوینی هست داره، اختصاص تکوینیه. یعنی الان شما تکوینن میبینید زیبایی ها و زشتی ها از معنا به لفظ سرات میکنید، میگی از لفظ بد هم میاد، اینکه تو از لفظ بد میاد یه واقعیتی در الان بتکوین، این فرض نیست، واقعا بد میاد، یا از این خوش هم میاد، واقعا خوش میاد.